بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. پیرامون صفت رذیله بخل صحبت کردیم، آثار و عواملش و کیفیت معالجه او رو. مناسبه که الان صحبت بکنیم پیرامون صفت سخاوت، چون بخل مقابلش سخاوته و ببینیم سخاوت به چه معنایی است و چگونه میشه انسان این صفت خوب رو تحصیل بکنه. آثار سخاوت بر انسان چیه؟ عواملی که باعث سخاوت میشه چیه؟ چگونه انسان تحصیل بکنه این صفت خوب رو؟ پیرامون این بحث هم صحبت فراوان. الان موضوع صحبتمون بحث سخاوته. در ابتدا بحث سخاوت رو باید تعریف بکنیم و توجه کنیم که ما بالاتر از سخاوت و فوق سخاوت صفت ایثار رو داریم که اون هم جاش همین جاست که به دنبال سخاوت بحث ایثار هم مطرح بشه. در واقع سخاوت از مازاد بر زندگیش انسان عطا میکنه، اما در ایثار خودش هم نیاز داره، منطور نیاز دیگری رو بر نیاز خودش مقدم میاندازه. اینه که صفت ایثار هم یک نوع سخاوت، منتها حد اعلای سخاوت. جالبه بدونید که تو قرآن کریم راجب سخاوت هیچ آیه نداره، اما راجب عیسی 6-7 آیه داره. حالا کلمه سخاوت هم اگر تو قرآن هیچ نیامده، راجب مرادفش مثلا کلمه جود، باز تو عربی جود هم داریم که در ذهنم از سابق که یه آیه بیشتر راجب جود تو قرآن نداریم که اون آیه مربوط به جود نیست، بلکه مربوط به وستوت علی الجودی است که کشی حضرت نوح علیه السلام بر کوه جودی مستقر شد. نام جودی فقط تو یه آیه اومده، اما آیه‌ای که بیاد بخشندگی رو بخواد درش تأکید بکنه، حالا بیا با لفظ سخاوت یا با لفظ جود، الفاظ دیگری هم تو عربی باز داریم. من یه مقدار حساس شدم، الفاظ دیگر مالا دارم پیگیری میکنم، هنوز یه مقدارشو به نتیجه که برسم خدمت انشاءالله خواهم گفت. فقط میخوام عرض کنم یه مقدارم بحثمون الان ساده تر و زودتر انشاءالله به نتیجه میرسه، چون بسیاری از مشکلات بحث تو بحث گذشتمون بود که صفت بخل رو داشتیم بررسی میکردیم. خود به خود اگه انسان بتونه رذیله رو از خودش دور بکنه، تحصیل مکارم اخلاقی خیلی آسانه. مثال محسوسش اینه که یخت ما بدنمون بوی عرق میده، بوهای دیگه میده، ولیکن بی توجه به اون عطر میزنه، این زیاد نتیجه نمیده. اگه کسی موفق بشه یه حمام بکنه، شستشو بکنه، هم بدنشو لباسشو تمیز بکنه، عمده یه کار سختیش تو همینه. بعد عطر زدن زیاد کار خاصی نداره، اون آسانه دیگه. یه حوض رو میخوان آبش عوض کنن، عمده کارش مال تخلیه یه حوضه، زحمتش عمدهش اونه. حالا اگه تخلیه نکنن، هی آب تمیز رو آب کثیف بریزن، زیاد نتیجه نمیگیره. زحمتش عمدهش تو اون تخلیه هست. اگه خوب بتونیم تخلیه بکنیم حوضو، بعد آب تمیز ریختنش دیگه زیاد مشکلی نداره. تو بواسطه اخلاقی همش اینطوریه. لذا میگن اول تخلیه بکنید بعد تحلیه. اول غیر رو از خود دور کنید تا اون چه که خودیست راحت میاد. اغیار رو از خونه بیرون کنید، احباب خود به خود میان داخل. وقتی میدن جاشون هست میان داخل. مشکل احباب اینه که میدن اغیار داخلن، میخوان بیان، اونن مناسبت نره. تو دلم اگر بخوام نام مبارک الله رو خوب نقش ببندم، خوب تأکید و تثبیت بکنم، راهش اینه که آلهه رو با زورم که شده بیرونش بکنم. زحمتش تو اونه. اگه گفتم لا اله، یعنی لا اله، زحمتش تو همینه. بگم هیچ الهی نیست، اگه خوب اینا موفق بشن بیرون بکنم، الا اللهش آسانه. یعنی فطرت انسان با الله هماهنگه. مثلا روح انسان داد میزنه میگه خدا. مشکل تو اینه که بیرون بکنیم اغیار را. اولیای خدا هم اگه خواستیم بیان تو یه جلسه، اونم همینه. در رأسشون حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، اگه مایل باشیم حضور پیدا کنن، ما باید آنچه مناسب حضور آقا نیست اینو بیرون بکنیم. گوینده اگه بخواد مثلا ناخالص باشه، به یه اهدافی بخواد، اهداف غیر خدایی بخواد حرف بزنه، خوب جای اولیای خدا نیست. اونا میخوان بیان، اما گوینده نمیگذره. ناخالصی گوینده یا مباحث دیالا. اگه بتونیم فضا را کاملا آماده بکنیم، اونا اقتضا دارن برای آمدشان، اصلا جاشون تو همین گونه جلسه هاست و حضور پیدا میکن. لذا میخوام عرض کنم اگر بخل و موفق بشیم کاملا بیرون بکنیم، سخاوت به راحتی میاد تو دل انسان، اما در این حال باید راهکارش روش صحبت بشه. خب تعریف سخاوت چیه؟ ببینید ما مقابل بخل که صحبت کردیم، تعریف سخاوت مشخص الان چیه. تو بخل گفتیم یه صفتیست تو درون انسان که پیدا نیست، اما خود شخص میفهمه یه حالتی تو وجودشه که اثر بیرونیش اینه که اونجایی که بجاست باید کمک بکنه امساک میکنه، خودداری میکنه. و گفتیم کمک اهم از کمک مالی و غیر مالی است. حتی کمک گفتم کمک فکری، میخواد کمک بده به یک کسی که تو شغلش موفق بشه، درآمد خوبی داشته باشه، کمک نمیکنه. کمک بکنه تو نصیحت، میتونه یک کسی رو نصیحتش بکنه کار خوبی انجام بده، یک کار بدی رو انجام نده، امر معروف و نهی از منکر. وقتی آدم بخیل شد تو همه چی بخیله. رفیقش رو میتونه دیگه عمل صالحی رو یادش بده که خیلی به خداوند متعال نزدیک میشه، عمدن نمیگه وقتی بخیله، میگه نه نمیگم بذار. یا یه جلسه ای رو خودش مثلا پیدا کرده، یا کتابی خیلی موثره، خودش تنها میره، کسی دیگه رو سهیم نمیکنه. آدم بخیل تو همه چی بخل داره، فقط تو پول دادن نیست، تو کمک کردن، تو اعانت به دیگران، حتی این که با موتور داره میره، این که بخواد سوارش کنه میتونه دم، هیچ مشکلی هم ندارم. بخیل وقتی داره میگه نه، یه بهانه هم میتراشه و میگه که به من چه، مثلا تاکسی گذاشتن که سوار ماشین نقلی عمومی مثلا میشه. یه توجیهاتی که انسان میکنه، حتی تو سلام کردن که روایتشو خوندیم، وقتی بخیل هست میرسه به افراد باید سلام بکنه، احوال پرسی بکنه، کم میذاره. و تو حرف زدن میخواد کم حرف بزنه، وقت اونجایی که بجاست حرف بزنه در حرف نمیزنه، یه مقدار تفریط میکنه. که تو نهج البلاغه داره که لا خیر فی الصمت عن الحک کما انه لا خیر فی القول بالجهل. فرمود سکوتی که باید انسان سخن بگه، این سکوت خیر توش نیست. هر سکوت که خیر نداره. از اون طرف گفتاری که توأم با جهل انسانه، اینم خیری درش نیست. چون گفتار باید عالمانه باشه، سکوت باید حکیمانه باشه. حالا تو بحث سخاوت هم میخوام عرض کنم، تعریف سخاوت ما دیگه الان زیاد معطلش نمیشه. و میگیم سخاوت چیه؟ روحیه ای تو وجود انسان گاهی پیدا میشه که این روحیه اثر بیرونش اینه که اعطا میکنه، انفاق میکنه، خیر میرسونه به دیگران. حالا این خیر تو هر زمینه ای باشه، ولو تو زمینه کمک دستشو بگیره، ولو کمک هم از من نخواسته، ماشینشو داره تعمیر میکنه، از منم کمک نخواسته، اما من خودم وای میسام میرم کمکش میکنم. ببینید این حالت سخاوت. سخاوت یکیش هم تو عفوه که تو آیه شریفه تو سوره بقره داره که یسالونک ماذا ينفقون، از تو سوال میکنن چی انفاق بکنن، قل العفو که تو تفسیرش داره که ظاهرا ابن عباسه، میگه اینا که اومده بودن سوال میکردن از نظر مالی ولو یه چیز جزئی هم داشته بودن انفاق کرده بودن، اونقدر مقید بودن تو انفاق کردن، انفاق کرده بودن دیگه چیزی تو دستشون نبود، چون از نظر مالی چیزی نداشتن اومده بودن از حضرت سوال میکردن که دیگه ما چی انفاق بکنیم، دیگه چیزی نداریم. وقت آیه شریفه نازل شد گفت یعنی یه حقوقی رو شما طلبکارید از دیگران، حقی رو کسی ازتون ضایع کرده، اگه آدم سخیه هستید از حقتونم بگذارید دیگه، اینم یه نوع سخاوته. عفو خودش یه انفاق بزرگه که الان خیلی ها نمیتونن عفو بکنن، حاضر کمک مالی بکنه اما عفو نه، تا بهش میگیم بگذر از تقصیرش میگه نه، من حسابش گذاشتم به قیامت جلوشو خواهم گرفت. آدم سخی سخاوت و بخشندگیش تو همه چیه، از جمله تو حقوق. خب ما راجع به سخاوت دیگه صحبت زیاد نمی کنیم و ارجاع میدیم به اون بحثای مفصلی که روز اول راجع به بخل کردیم، منتها به این شکل که میگیم تعرف الاشیاء به ازدادها، وقتی یه چیزی میخواد خوب بشناسید به ضدش بشناسید. بخل اگر کسی خوب بررسی کرده باشه خب ضدش میشه سخاوت دیگه، اینا کامل معناشو میفهمه. و اما ایثار، ایثار رو چون روش صحبتی نشده، ضدش هم چیزی نیست، آخرش ضدش تو بخل تقتیر ممکنه که حالا اشاره یه خام کرد، اما ایثار رو بیان معنا بکنیم چیه، اینو کمتر شنیدید، یه لحظه یه مقدار چند دقیقه حالا معطل میشیم. کتب مختلف لغت رو نگاه کردم و تو این جهت مبانی اونها رو الان خدمتون عرض میکنم که ایثار به چه معنایه. ایثار از کلمه اثره، تو فارسی هم میگیم اثر، همون جای یک موجود یا حالا خودش نیست اما جاش هست، مثل نوشته یک کسی میگیم اثر اوست، همون اثری که تو فارسی میگیم ایثار از همون خانواده هست. و همچنین کلمه تأثیر که اینم تو فارسی داریم، تأثیر گذاری، تأثیر، تأثر، حالا اینا بخوایم دقیق تر معنا بکنیم حالا خدمتون عرض میکنم که اثر به چه معنایی است، بعد ببینیم ایثار فرقش با تأثیر اینا چیه. یه نکات کلی هم انشاءالله امروز عرض خواهم کرد که به دردتون تو همه جای لغت میخوره، یعنی یه نکات کلیدی هم انشاءالله عرض میکنم که شما دیگه بیش از هزار جا، هزار تا لغت هم میتونید با همین نکات که امروز عرض میکنم میتونید حل بکنه. در کتاب صحاح اللغه که مال جوهری هست، ایشون میگه که اثر همون مصدر اثرت الحدیثه. و اثرت الحدیث یعنی چه؟ میگه یعنی من یه گفتاری رو ذکر کردم. اذا ذکرته عن غیرک، وقتی یه گفتار یا از یه کس دیگه نقل میکنید چی میگید؟ میتونید بگید ذکرتو مثلا کلماتهی، به جوش میتونید بگید که اثرت الحدیث، یعنی گفتار او رو من نقل کردم، یاد کردم. کلمه معثور هم ایشون میگه از همین خانواده است، میگیم این حدیث معثوره. معثور از همون کلمه اثره. کدوم حدیث رو میگیم حدیث معثور؟ حدیثی که از معصوم علیه السلام نقل شده، یعنی در واقع میخوام بگیم اثر معصومین علیه السلام. حدیث معثور چیه؟ ینقله خلف عن سلف، اون وقتیست که یک گفتاری رو نسل آینده دارد از نسل گذشته نقل میکنه، وقتی نمیگن حدیث معثور. خب کلمه اثر هم گفتیم تو فارسی خیلی به کار میبریم. اثر یعنی چه؟ میگه ما بقی من رسم شیء. میگه وقتی یه چیزی رو شما ترسیم میکنید، آن چه که ازش باقی میمونه رو بهش میگن اثر. از جمله از ضربت سیف ایشون مثال میزنه، میگه با شمشیر شما میزنید یا با چاقو میزنید، یا اثری روی چیزی ایجاد میشه، حالا اثرش هرچی هست جدا میشه، قطع میشه، اون اثر باقی مانده هرچی هست اینو بهش اثر میگن. پس ما یبقا من رسم شی و ضربت سیف، آنچه که باقی میماند از آثار یک شیئی، اون باقی مانده رو بهش اثر میگیم. از جمله ما آثار النبی داریم. منظور از آثار النبی چیه؟ همون سنت های حضرت، یعنی روش هایی که از حضرت باقی مونده، اینا رو بهش میگیم اثر النبی یا آثار النبی بهش میگیم. کلمه اثارم داریم، اثارتون من علم، منظور از اثاره باقی مانده است، باقی مانده علم. خب حالا کلمه تأثیر چیه؟ تأثیر ابقاء اثر شیئه، یعنی من باقی میگذارم اثر یه چیزی رو، اینو میگن چی؟ تأثیر. خب حالا این مطالب بود که صحاح اللغه داشت. در کتاب مصباح اللغه فیومی هم عبارتاش تقریبا نزدیک به همه، لذا اونا دیگه من تکرار نمی کنم. اما مقابیس اللغه مال ابن فارس، ایشون مطالب دیگه هم داره که این مطالبش قابل توجهه. ایشون میگه اثر سه تا معنا داره، اینه دیگه سه لغه نداشت. ایشون گفت اثر سه تا معنا داره. یک، اثر به معنای تقدیم الشیء، مقدم انداختن چیزی بر دیگری، که این نکته رو دقت بکنید. بعد کلمه ایثارم از همین ریشه گرفته میشه، از این معناست. گفت اثر یه معناش مقدم انداختن چیز بر دیگری، تقدیم الشیء. دوم، ذکر و شیء، یاد کردن یه چیز رو هم بهش اثر میگن. سوم، رسم و شیء، رسم همون ترسیمی که میاد رو کاغذ رو سنگ، یه علامتی رو ایجاد میکنید، اون رسم رو هم بهش اثر میگن. پس گاهی رسم و شیء، گاهی یاد کردن شیء، ذکر و شیء، و گاهی تقدیم الشی. ایشون میگه سه تا معنا داره. بعد معنا میکنه اثر چیه؟ بقیت و مایورا من کل شیء، از هر چیزی باقی مانده او رو بهش اثر میگه. حالا خود اون چیز ممکن از بین رفته، مثلا شخص از دنیا رفته، اما نوشتجات او الان هست، اینو میگیم اثر. اما وقتی که خود شیء هست، خود انسان هست، دیگه اینا نمیگم اثر خودشه، دیگه خودش خودشه دیگه. وقت بعد معنا میکنه که و ما لا یورا، گاهی وقتا هم آثاری است که دیده نمیشه، اما همین که یک علقه‌ای، یک ارتباط عرفی و عامیانه‌ای بین اون باقی مانده و خود اون شیء قبلی باشه، اینا اثر اون شیء بهش میگه. در کتاب عین مال جناب خلیل هست که ایشون کتابش خیلی هم مورد توجهه، چون 175 هجری ایشون از دنیا رفته، یعنی تو قرن دوم، اینه که از این جهت چون خیلی کتاب کهنه قدیمی است، برای ما ارزش زیادی از این جهت داره که ببینیم اون موقع 1200 سال پیش، 1300 سال پیش این لغت رو چگونه معنا میکرده. ایشون میگه که اثر الاستقفاء والاتباع، اثر پیگیریه، دنباله یه چیز رفتنه. تو فارسی هم میگیم در قفاء فلانی برآمد، یعنی به دنبال او حرکت کرد. میگه این معنای اثره یا تبعیت کردن از او. خب دیگه حالا تبعیت کردن، شما همین اثری که الان ما داریم میگیم ما یبقا من رسم شی، همینه، خودش از بین رفته اما نوشتجاتش باقی مانده ایست که دنبال رو به اون شخصه. در کتاب مفردات راغب که دیالای از افتخارات ما اصفهانی هاست، مفردات راغب مال اصفهانیه، البته ایشون متوفای 565 قرن ششمه، ایشون میگه اثر و شی حصول ما یدل علی وجوده. میگه به دست اومدن چیزی که دلالت کند بر وجود یک چیزی که حالا اون خودش نیست، این حصول این رو بهش اثر میگه. بعد میگه معاثر هم داریم، معاثر آثار، منطور میگه آثاری که به قید خوب بودنه، هر آثاری رو نمیگن معاثر، که تون دعا هم دارد والمعاثر الباقریه، معاثر اون مکارم انسانیست که از او باقی میمونه و یاد میشه، کرامتهای اخلاقی خوبه اوست. ایشون میفرماد مفردات راغب میگه که اثر گاهی آریه گرفته میشه برای فضل و ایثار. آریه گرفته میشه، یعنی خود لفظ یه معنا بیشتر نداره، همون آثاری که گفتیم باقی موند از یه چیزی، اما گفته گاهی میاد انسان از این لفظ آریه میگیره و میاد توی معنای فضل و تفضل ازش استفاده میکنه. آریه گرفتن یه چیز متعارفی است تو اجناس منزل، من یه جنسی رو ندارم، میبینم بخوام تهیه بکنم خیلی گرون برام در میاد، میام از شما آریه میگیرم موقتا، میگم با یه جلسه ته میکنم، بعد میام خدمتون بر میگردم. اینو میگن آریه. تو الفاظ گاهی آریه داریم، یعنی لفظی به یه معنای دیگری است، موقتا میام توی معنای دومی استعمالش میکنه. اینو میگن استعاره در کلام، در الفاظ، که این زیاد هم هست. ایشون میگه که اثر آریه گرفته میشه گاهی برای برتری دادن یا برتری داشتن، برای فضل یا تفضل، فضل برتری دادن، تفضل برتری داشتنه و همون ایثاری که الان میخوام روش معنا بکنی و بعدم وارد همین آیه یؤثرون علی انفسهم میشه که انشاءالله روش صحبت خواهیم کرد. توی جنبندی بین این مطالبی که عرض کردیم میتونیم بگیم که ایثار از همون ریشه اثره و اثر گفتیم معناش اون چیزی که باقی است از رسم یک شیء. حالا تو ایثار که معنای تقدیم توش گنجونده میشه و میگیم ایثار یعنی مقدم میاندازم دیگری رو بر خودم یا بر موجود دیگه، این تقدیم و تفضلی که تو معنای ایثار وجود داره در واقع همون ابقاء اثره. یعنی من اگر ایثار نکنم مثلا خودم استفاده میکنم، تو ایثار میام چیکار میکنم؟ این نعمتی که در اختیارم است رو میذارم در اختیار دیگری، میگم او استفاده بکنم. خودم نیاز به مثلا ماشین دارم، دیگری هم نیاز داره، تو ایثار میام این اثر رو که میخوام ازش استفاده کنم اینم میذارم در اختیار دیگری. و یه نکته خاصی از تو باب افعال و تفعیل، این نکته که گفتم حالا تو هزاران لغت شما میتونید ازش استفاده کنید، اینه که ما گاهی لغت‌هایی داریم که بر وزن افعال میاد بر وزن تفعیل هم میاد. مثلا میگید اکرام، تکریم، بعد میگید حالا فرق اینا چیه؟ الساق، تلسیق، احسان، تحسین، اونا داریم دیگه، هم بر وزن افعال میاد گاهی بر وزن تفعیل میاد. از جمله اینجا ایثار، تأثیر. یعنی تفاوت این دو باب یه تفاوت خیلی مهمیه، یه اشتراک هم داره، هر دوش میدونید متعدیه، یعنی هر دوش هم فاعل داره هم مفعول داره. اما گوینده وقتی از باب افعال استفاده میکنه که توجهش اون چی که تو ذهنشه صدور از فاعله، یعنی اون عمل قائم به فاعله گرچه به مفعول هم رسیده، بلکه مفعول هم داره، اما گوینده توجه به مفعولش تو ذهنش نیست، صدور عن الفاعلش مهمه. مثل همین اکرام، یعنی فرق اکرام و تکریم تو همینه. وقتی شما میخواید بگید که از من گرامی داشتن صادر میشه میگید اکرام، وقتی میخواید بگید گرامی داشتن به فلان شخص مخاطب رسید کاری به صدورش ندارید، وقوعش شد میخواید مطرح بکنید، تکریم میگید، میگید تکریم ارباب رجوع. تکریم دیگه کاری به صدور از فاعل نداره بلکه رسیدن به مخاطبش مهمه، میگید گرامی داشتن مخاطبین، اونجا دیگه اکرام نمیگید، تکریم میگید. یه فرق خیلی ظریفی ها، یعنی دقت که میکنید تو اکرام توجه به صادر شدن از فاعله، که مثلا من دارم اکرام میکنم شخصی رو، وقتی توجه به اینه که این عمل از من داره صادر میشه اکرام میگن، تکریم اینجا نمیگن. وقتی که توجه به گوینده نیست، صادر کننده رو ولش میکنید، میخواد میرید به کی؟ دست کیا گرفت؟ اونجا تکریم میگید. ببینید ایثار و تأثیر هم تفاوتش تو همینه. وقتی میخواید بگید که ترجیح دادنی اثری رو باقی گذاشتم من، یعنی از من صادر شد، که من اگه بخوام اثری رو باقی بگذارم لازمش تقدیم شیء بر شیء دیگه است، اینو میگن ایثار، که خودم نیاز دارم دیگری هم نیاز داره، اگه خودم عمل بکنم دیگه این ایثار نیست. ایثار اینه که میام اثر عمل رفیقم رو میخوام باقی بگذارم، خب قاعدتا میام چیکار میکنم؟ نیاز او رو بر نیاز خودم مقدم میذارم در اختیار او. اونجایی که نمیخوام صدور از فاعل رو مطرح بکنم، بلکه اثری که گذشته سر رو مخاطب میخوام بیان بکنم، اونجا تأثیر میگه. فرقش همینه، خیلی نزدیک به همه تو معانی، اما با دقتی که توش میشه خیلی تفاوت داره و تو عربی اینا کاملا بینش تفاوت هست و کاربرد استعمال لغاتش هم خیلی فرق میکنه. خب من دیگه بحثی رو تو این جهت حالا ندارم، وارد بحث خود سخاوت بشم که حالا چند جمله ای رو راجع به سخاوت امروز عرض بکنم. سخاوت خلق بزرگ پروردگار. حالا این تعبیر خلق شاید تعبیر قشنگی نباشه، اما تو روایت اومده که خلق الله الاعظم. حالا خلق معنیش نیست که خدا آدم روحیه داره، نه، یکی از صفات کمالیه هست که این صفات کمالیه تو وجود پروردگار همش هست. حالا این کمالات از نظر ارزشی کنار هم نیست، بعضی کمالات خیلی درشته. از جمله بس سخاوت میفرماد خلق بزرگ پروردگار سخاوت. از همین جهت خدای متعال وقتی ببینه تو مخلوقش یک کسی سخاوت داره خیلی دوستش میداره، ولو این که اون مخلوق خدا را قبول نداره، اصلا منکر خدا هست، میگه من کافرم، مشرکم، داره بت میپرسته، خدا را هم قبول نداره، نماز و عبادت هم انجام نمیده، گناه میکنه، اما یه روحیه سخی در وجودش. خداوند به برکت این روحیه لطف زیادی در حق او داره. حالا من چند نمونش رو عرض میکنم. این خیلی مهمه برای اینه که اصلا فرق بذاریم بین این روحیه و روحیات دیگه. میدانید جناب حضرت موسی علیه السلام وقتی که از میعاد برگشت متوجه شد که سامری قومش رو فریب داده، خیلی ناراحت شد، یه دعوا با برادرش جناب هارون کرد که یقه او رو میخواست، که اصلا روایت آیه شریفه میبرم و موهای سر او رو گرفت، موهاش رو گرفت و همچین تکون داد، ناراحت بود از شدت خشمش. حتی قرآن میفرماد القل الواح، الواحی که در کوه طور کلمات پروردگار بود از شدت عصبانی اینا رو زمین انداخت، آمد پیشانی برادرش جناب هارون گرفت و با تندی باش حرف زد که این همه من زحمت کشته بودن، مردم خداشناسشون کرده بودن، چطور جلو اینا رو نگرفتی؟ چطور جلو سامری رو نگرفتی؟ که البته اونم گفت من میتونستم جلوشو بگیرم، اما اگه جلوشو میگرفتم اختلاف ایجاد میشد، من ترسیدم بعد به من بگی که تو باعث اختلاف شدی. این نکته مهمیه که میفهمیم اتحاد چقدر مهمه. اختلاف بدتر از حتی مشرک شدن مردمه. مردم مشرک بشن دوره و باید ترویج بکنیم، دوره موحدشون بکنیم، اما اگه اختلاف بین مردم افتاد، اختلاف رو دیگه تو اختلاف نمیشد کاری کرد. اینه که گای انسان باید از سخن حق بگذره به خاطر حفظ اتحاد، گاهی البته دارم عرض میکنم دائم اینه. حالا منظورم اینه که بعد از حضرت موسی علیه السلام از سامری دستگیرش کرد و گفت چرا این کارو کردی و اصلا از کجای راه رو یاد گرفتی، اونم توضیح داد و وقتی میخواست او رو اعدامش بکنه وحی شد به حضرت موسی که او رو نکش. سامری رو نکشن برای چی؟ فرمود فَإِنَّهُ سَخِيٌّ. این روحی سخاوتش، خدای متعال به خاطر روی سخاوتش گفت فعلا نکش، در حال که استحقاق کشتن رو داشت. و این نکته تو مباحث فقهی هم آمده، البته این از اختیارات ولی فقیه است، یعنی مردم نمیتونن ببخشند، این بخشش مال امام معصومه و فقیه جامع الشرایط هم قائم مقام است و اختیاراتو داره. راجع به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، داره که حضرت به عدی فرزند حاتم طایی به عدی فرمودن که پدرت به خاطر سخاوتش از عذاب شدید محفوظ شده. حالا از طرفی چون کافر از دنیا رفته بود جاش تو جهنمه، ولیکن به برکت سخاوتی که داشت فرمودن دفع عن ابیک العذاب شدید لسخاء نفسه. یه مورد هم داره که اسرای فراوانی رو آورده بودن خدمت حضرت بعد جنگ بود، حضرت به امیرالمومنین علیه السلام دستور دادن که تمام اینا رو گردن بزنید، یه نفر رو استثناء کردن، تو بین اسرا گفتن این یکی رو گردن نزن. خود اون شخص گفت لما افردتنی من اصحابی والجنایت واحدتون، گفت چطور شد مرا از دوستانم جدا کردید در حالی که همه ما یکسان جنایت مرتکب شدیم. حضرت فرمودن ان الله تبارک و تعالی اوحا الیه انک سخی قومک ولا اقتلک، خدا هم به من وحی کرد که تو در قومت سخی هستی و تو رو نمی کشم، رو اینجا به من دستور که شما رو نکشم. وقتی این جمله رو شنید اون بعد گفت حالا که اینطوره من مسلمان میشم اصلا. دید عجب دینیش که اینقدر ارزش قائل برای بس سخاوت، شهادتن گفت و اصلا مسلمان شد. خب بعضی اصلا تو عمرشون بخیلن، هی مال جمع میکنن دم مردن سخی شدن. حالا در مردن چطور سخاوت پیدا کرده دیگه، حالا خودتون حدس میزنید چیه. اون وقت که زنده بود هی از ترس این که مبادا فقیر بشه انفاق نمیکرد، که جلسه قبل از که هم یکی از عوامل بخل ترسه، ترس از فقر. شیطان هم همین وعده رو میده، وعده فقر بود. وقت بعضی اصلا اینطوری هست دم مردن که میرسه دیگه مطمئن میشه دیگه فرصت دیگه نیست، به فکر میفته کار خوب بکنه، سخی میشه، شروع میکنه انفاق کرده. یه عامل دیگه شم که ما زیاد دیدیم اینه که بعضیا تا زنده هستن هوشیار نیستن، هم تو روزشو شب میکنه شب و روز میکنه غافله، دم مردن که میرسه یه مرتبه به فکر میفته. اینم یه عاملشه، هوشیاری، که اینم خیلی بده. انسان هفته ها یا عمرش همین تو به غفلت بگذرونه، همچی که پاش لب مرگ میرسه کم کم بیدار میشه. اینم یه عامله. عامل سوم هم عرض بکنم، من نکی دارم عرض بکنم، الان نمونه تو ذهنم دارم که مثلا شخصی که مریض شده بود تو دم مرگ رفته بود، بعد خدا برش کرده افتاد تو کار خیر، اومد به ما گفت میخوام کار خیر بکنم، گفتم خیر مشکلی نیست. وقتی دیدم خیلی نگران از گذشتشم بود، حالا سنش رفته بالا نگران از گذشتشم بود، که گفتم خدای متعال بالاخره با لطف باشه رفتار میکنه، اما همینم بالاخره خوبه. مورد سومشم اینه، بعضیا نسبت به فرزندان و ورثه خودشون نمیخوان پول برسه. اینم ما زیاد داریم که به دلایلی میبینید بچه‌های خوبی نیستن، متدین نیستن، اونطور که میخواسته نشدن و میگه نمیخوام پول به اینا برسه. وقت تا خودش زنده است انفاق نمیکنه، دارم میذاره دم مردن که شد سخاوت پیدا میکنه، شروع میکنه میخواد رد و بدل بکنه اولش تا چیزی گیر ورثه نیاد، که البته این میدونید یه بحث شرعی داره. اگر کسی افتاد تو بیماری که منجر به فوت میشه، از نظر شرعی یه همچین آدمی مثل مرده میمونه، یعنی تو کل اموالش که نمیتونه تصرف بکنه جز یک سوم. همطور که اگه میخواد وصیت بکنه یه سومش که مال خودشه، دو سوم مال ورثه است. اگه کسی هم افتاد تو دالون مرگ، تو فوتی که منجر، تو بیماری که منجر به فوت میشه، این آقا دیگه از دو سوم اموالش محرومه، یعنی حق حتی انفاق کردن هم نداره مگه با اجازه ورثه. میگه من میخوام یه همچی کاری بکنم، میگه ورثه اجازه دارم؟ میتونه ولی نه، تو یه سومش اجازه داره. حالا اگه یه سوم هم انفاق کرد بعد دیگه وصیت نمیتونه بکنه، یعنی یه سوم سهم خودشو که دیگه سهمشو رد کرده دیگه. اینه که انسان باید زرنگ باشه تا وقتی که مجبور به انفاق نشده انفاق بکنه. این که میگم ارزش کار کم میشه به خاطر اینه که دم مرگ یه نیمچه اجباری انسان پیدا میکنه، مثل توبه دم مرگ میشه. توبه مرگ اون آیات 19 و 20 سوره نساء که میفرماد کسانی که دم مرگ میرسن توبهشون خدا دیگه نمیپذیره. چرا نمیپذیره؟ علتش اینه که دیگه حالت جبری پیدا میکنه. چرا هفته قبل توبه نکرد؟ این همه دارن میگن توبه کن، تا اختیار داره توبه نمیکنه. همچنین که میند افتاد تو دالن من خود استغفرالله ربی بتونه. فرعون هم تا قبلش هرچی حضرت موسی نصیحتشون میگه گوش نمیدن، همچنین که داشت غرق میشد گفت الان توبه کردم، جبرئیل هم زد تو دهانش گفت الان توبه میکنی، وقت اسیت قبل تو قبل از این داشتی معصیت میکردی. این روایت رو دقت کنید، من چون روایت یه دونه بیشتر ندیدم تو این زمینه، این روایت برام جالبه. حالا بعضی مطالبه که 4-5 روایت تو زمینه دارم، این هم یه دونه روایت دیدم که حضرت میفرمان ان الله یبغض البخیل فی حیاته السخی عند وفاته. خداوند خیلی غضب داره، بغض کسی رو داره، خشناک به کسی است که وقتی زنده بود بخیل بود، دم مردن که میرسه سخی میشه. بدتر از اینا کسانی هستند که دم مرگ هم انفاق نمی کنن و وصیت میکنه. وصیت میکنه که بعد از مردن هم این کار خیر انجام بدی. دیگه اون داستانش همه شنیدید که یک کسی انبار خورما رو وصیت کرد صدقه بدن و وارثش هم دادن. حضرت یه دونه این خورما رو برداشتن نشون اصحاب دادن و فرمودن تو زمان حیات خودش اگه با دست خودش این یه دونه رو انفاق کرده بود، ارزش ثوابی که می بود بیشتر از کل این انباری که الان ورثش انفاق کرده. می دونید یعنی چه؟ ما خیال نکنیم انفاق کردن فقط کمک کردن به دیگرانه، مهمش کمک کردن به خودمونه، یعنی خودمون داریم به کمال می رسیم. یه دونه خورما معلومه که وقتی داده بشه به فقیر، راستی یه دونه خورما شکمشو سیر کرده، یه انبار معلومه که یقینید هزار برابر اونه یا بیشتر. از نده شکم سیر کردن انبار مسلم بیشتر داره کمک به فقرا میکنه، اما از نظر کمک گرفتن اون دهنده چقدر نتیجه گرفت؟ ببینید وقتی با دست خودش میده خودش هم میفهمه داره یه کمالی پیدا میکنه، لذا میگن با دست خودت بده. مرحوم پدر ما یه قصه ای رو نقل میکردن که یکی سومده بود به یه عالمی گفته بود من خمس بده کارم و اما دلم نمیاد با دست خودم برم بدم. آیا خمس رو گذاشتم تاخچه اتاقم نشونی داده بود تو منزل، گروه فلان اتاقه، من خواهش میکنم از شما مننس هم بگذارید بیاد تو منزل و با دست خود اینا برداری. اما هرچی میخوام با دست خودم بردارم برم بدم به مرجع تقلیدم یا نماینده او، شیطون نمیذاره. حالا هم گفتم باشه، وعده گذاشته بود ساعته شو رفت و در منزل، با اینکه وعده قبلی هم بود تا رفته بود تو منزل شروع کرد توهین بکنه به این عالم که پول کیو میخواد برداری، چرا همچین با اینکه خودش گفته بود نمیتونم با دست خودم بدم، از عالمه تقاضا کرده بود، بازم موقعی که عالم اومده بود برداره شروع کرد توهین کرده بود به این عالمه. عالمم چون حالشو میدونسته بود دیگه اعتنا بهش نکرده بود، پول برداشتو بود و بعد اومده بود تشکر کرده بود خدا خیرت بده ما راحت کردی از این دین ما. حالا بعضی اینطوریه، حقیقتا مشکل داره. وقت وصیت میکنه چقدر خمس برای من بدی، چقدر زکات بدی، خودت بده. اولا چه اطمینانی داری که ورثه بدن؟ چه اطمینانی داری؟ الان ما خیلی ها رو سراغ داریم که از دنیا رفتن ورثه‌شون ندادن، اومدن یکشون میمد به ما میگفت چیکار کنیم، برادر خواهرام نمیده. گفتن حالا اونا نمیدن، شما از سهم خودت باید ببینید چقدر خمس بشه، الان که خمس اونا باید رد کن. اگر میدانی که مال بهش خمس گرفته نمیتونی توش تصرف بکن. بعضی ها رو سراغ داریم که اصلا همینطور گذاشتن، چند سال پدرش و مادرشون فوت شده، خمس هم تو مال تعلق گرفته، اصلا ورثه نمیرن اینا تخلیش بکنن، هم تو گذاشته، هم تو خونه، نم زمین چی، هم تو رهاست. اون بدبخت هم که فوت شده معذبه، اینا هم این طرف. لذا ما نباید اطمینان به این بکنیم. اما مهمتر از این اینه که انسان با دست خودش سخاوت و اینه که این سخاوت در روحی خودمون باید ایجاد بکنه، و به خصوص واجب مالی رو. مطلب دیگه اینه که امام صادق علیه السلام میفرمان کسی واقعا سخی بخشنده است که سه تا شرط رو رعایت بکنه. یکی این که حال یسر و عسر برش تفاوتی نکنه، یعنی فقط اون وقت که مال داره بخشنده نباشه، وقتم که نداره بازم ببخشه. و اینو خیلی ها نمیدونن که تو حالی که انسان سختشه و فشارشه بخشندگیشو قطع نکنه، منتو کمش بکنه، کمش بکنه، چون این بخشندگی رزقو زیاد میکنه. یکی از چیزایی که رزق زیاد میشه سماحه و بخشندگی، هم که انسان رد کنه رزق انسان زیاد میشه. مثل درختی میمونه که دیدید شاخ و برگاش هایی میزنن بعد میوه زیادتر میشه. مال انسان هم اینطوریه، هرچه انسان رد میکنه، به خصوص واجباش مهمتره، یعنی اول واجبات مالش انسان رد بکنه، بعد خودش میفهمه یه برکات میاد تو زندگیش، مالش رشد میکنه. لذا هیچ وقت ترک نکنید. تو این روایت حضرت میفهمه شرط اول اینه که جود داشتن، بخشندگی، هم تو حال یسره و هم عسره. دوم این که وقتی میبخشه سعی کنه به مستحق ببخشه. البته به غیر مستحق انسان میتونه عطا بکنه، غیر واجبات. واجب که میدونی به فقیر باید داده بشه، اون شرطش مشخصه. اما صدقای مستحبی هیچ شرطی نداره، انسان به غنی هم میتونه صدقه بده، لازم نیست به او بگید این صدقه است که بدش بیاده. شما به همسایتون که میدونید وضعش هم خیلی خوبه، هم یه چی تعارف میبرید، نیت کنید صدقه باشه برای سلامتی امام زمان علیه السلام. به او هم نگید، چون بعضی خیال میکنن صدقه چیز بدیه، بد بودنش هم به این میدونن که خیال میکنن مصرف صدقه فقط مال فقیره. این بد جا افتاده تو مردم، اینطور نیست. مرحوم پدر ما به ما توصیه میکنند اول وقت مسافرت میخواستم برم، میگفتن صدقه بده، میگفتن همون میوهی که همراهت میبرید تو مسافرت، میوه رو به بغل دستی تعارف کن، نیت صدقه بکن. خب ما اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب این یه راه خیلی خوبیه که اصلا بخواد پول بده به بغل دستیش اصلا بعدش میان، میگه برای چی؟ وقتی میوه رو انسان تعارف میکنه. خب خود ایشون هم مقید بودن، هر روز صبح از منزل که بیرون میادن یه چیز از تو منزل میوارده، حالا یا بیسکویت بود یا میوه‌ی درخت بود، از منزل میادن بیرون، اگه تو مسیر کسی پیدا میکردن بهش میدن، نبود یه سکوی بود تو کوچه میذاشن روی سکو میرفت، هوا هم تاریک بود میذاشن و میرفتن یا نیمه روشن. بعد افراد بعضی دیگه میدونستن که این میوه یا هرچی هست مال کیه، حالا قرارتم نظام سرش میشه بعد زیاد پیدا میکرده. در صورت شرط دوم میگن بذل به مستحق، که در واقع میگن این شرط شرط کماله، شرط صحت نیست که بگیم اگه به غیر مستحق داد اصلا صدقش صحیح نیست. نه خیلی درسته، منطور خوبش اینه که انسان خوب حالا که داره بذل میکنه به مستحق بده. سوم، دقت کنه این نکته، فرمود و یرا ان الذی اخذه من شکر الذی اصدا الیه اکثر مما اعطاه. حضرت فرمودن شرط سوم اینه که معتقد باشه که این دهنده چیزی رو که خودش گرفته بیشتر از چیزی است که داده. اون وقت انسان سخیه که اینو بدونه. حالا اون چیزی که گرفته چیه؟ اون نعمت الهی است که در اختیارش گذاشته، که حضرت شکر رو مطرح میکنن، شکر الذی اصدا الیه، شکری که بهش نیکویی شده و هدیه داده شده. یعنی یه نعمت رو عطا کرد، بعد میگه الحمدلله، این شکری که به جا میاره به خاطر این نعمت که در اختیارش بود و انفاق کرد، این ارزشش خیلی بیشتر از اون چیزی که داد. و اون داستان خورما رو در ذهنتون داشته باشید. نکته دیگه سرعت داشتن در سخاوته. اینم یه بحث خیلی مهمیه که وقتی انسان میخواد سخاوت داشته باشه دست به دست نکنه که شیطان فریبش میده. اگه هی انومن کرد و فکرشو بکنم و حالا با فلانی مشورت میکنم و اینا، بعد شیطان کلش میزنه. شیطان از هر راهی بشه، ولو اینکه شیطان بهش میگه استخاره بکن، نهایتش رو میگه استخاره بکن، خب استخاره میگه بد میادی. حالا یه جورای شیطان فریبش میده، بعد هم خیال میکنه کار خوبی کرده. لذا تو کار خیر قرآن دستور میگه سار او، حالا سارو الان مغفرت من رب بکن، یا آیه اینطوری داریم که اون بالا سرعت گرفتن به آمرزش پروردگاره، نه اندازیدش به شب جمعه و نه مارمزون بیاده. زود سرعت زود استغفار رو بکنید، حالا فعلا بعدم زمانش اومد و زمان مناسب هم استفاده کنید. متوجه هر دوش یا آیه داریم فسبقوا الخیرات، اصلا به کار خیر از همدیگه سبقت بگیرید. حالا راجع به سخاوت هم فرمود وعده دادن بیماری جوده و دواء او سرعت بخشیدن به بخششه. خیلی تعبیر قشنگیه، الوعد مرض فی الجود و الانجاز دواؤه. تعبیرات امیرالمومنین علیه السلام حقیقتا کلام الامیر امیر الکلامه. خیلی تعبیرات زیبایی است که فوق این کلمات شنیده نمیشه دیگه. این که انسان وعده میده تو سخاوت، این بیماریه. چطور من معالجش کنم؟ معالجه سرعت بخشیدن. خب همین اندازه حالا کافیه، من انشاءالله بحث رو باز خدمتتون ادامه خواهم داد. ما هنوز وارد مباحث روانشناسیش نشدیم، در 15 تا مطلب دیگه هم هست تو این زمینه که خواستم بحث رو ببرم جلو. میدم وقت گذشته، انشاءالله که فرصت بشه اونا رو هم عرض خواهم کرد و بعد وارد علل و عوامل میشیم و راهکارهای تحصیل سخاوت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. من داستان کوتاه عرض کنم راجب سخاوت که گفتم، این به ذهنم منتقل شد که یکی از دوستانمون گفت می‌خواستیم بریم جمکران با همسرمون و یه وعده غذا تو منزل داشتیم، حالا می رفتیم جمع کردن برمی گشتیم فردا باز می تونستیم خودم استفاده کنیم، اما من به ذهنم رسید این رو صدقه بدم. لذا یکی از همسایه‌هامون رو در نظر گرفتم، نیت کردم صدقه برای سلامتی امام زمان علیه السلام باشه. رفتم در منزل او یه بشقاب چلو مرغ بود دادم بهش، اومده با ماشین رفتیم جمع کردن و برگشتیم. تو بازگشت که می اومدیم اصفهان خواب حضرت رو دیدم. دم اتفاقا حضرت تو خواب اومدن، هر کس اومده جمکران و هر خدمتی کرده تو خواب داشتن تلافی میکردن. مثلا تو خواب دیدم یک کسی رفته بود جمکران، نون برده بود جمکران، حضرت داشتن معادلش بهش میدادن. یک کسی گوسفند نذر کرده بود، گوسفند بشن رسیدن به ما، ما هم چون تو مسیر جمکران اون صدقه رو داده بودیم، حضرت تو خواب یه بشقاب چلو مرغ به ما دادن، گفتن اینم مال شما. ما هم زرنگی کردیم تو خواب، اول حواسم نبود، استنکاف کردم نگرفتم بشقابو، گفتم ما خودتونم میخواییم، ما قضا از شما رو، ما میخواییم خودتون رو، میخواییم محبتون رو، ولایتون رو، خودتون رو میخواییم. حضرت فهمدن باشه، چیز رو که ما اهل بیت بهتون میدیم رد نکنید، کنایه از این که بیگیرید کمتون که نمیگذاریم، هر دوشو بهتون میدیم. با یه خاندانی شما سر و کار دارید، کریمه، اینطور نیست که حالا بشقاب گرفتید از ولایتشون کم بذارن. تا اینا گفتن فهمیدیم که خب باید میگرفتیم. لذا بلافاصله تو خواب صحنه منزل خودمون بود، یخچالمون رو تو خواب دیدم. به حضرت گفتم پس اگر منت بگذارید، دلم میخواد دستتون برای برکت بخوره به یخچال ما، خواهش میکنم با دست مبارکتون بگذارید تو یخچال. حضرتم همین کارو کردن، یخچال رو باز کردن، گذاشتن بشقاب چلو مرغ، گذاشتن تو یخچال. یه همچین صحنه رو تو خواب دیدیم. از خواب بیدار شدم به خانمم گفتم یه همچین خواب دیدم، و ببین بشقابی که دیروز هدیه کردیم به اون همسایه، الان یه همچین بشارت بهمون دادن. منم به حضرت گفتم خودشون بگذن تو یخچال. گفت رسیدیم اصفهان، رفتیم منزل، تو بیداری رفتم سر یخچال، دیدم اون بشقاب چلو مرغ تو یخچال وجود داشت. اینم از خوابای واقعا صادقانه، گاهی خواب اینطوری دیده میشه، بعضی خواب اینطوری میبینن که در واقع خواب نیست. اینطور دقیق تو عالم بالا همه چی دقیق بررسی میشه، حساب میشه. کاملا ما زندگیمونو داریم با دست خودمون عقب جلوش میکنیم، اینطوریه. کار خوب میکنیم آیندهمونو داریم تأمین میکنیم، کار خلاف میکنیم آیندهمونو داریم خراب میکنیم. استغفار کردیم باز آیندهمون جا به جا میشه، نکردیم آیندهمون سر جاش. اینه داردار مکافات، داردار اختیاره. با اعمال خودمون کسی به من تحمیل نمیکنه، با عمل خودم دارم کار خوب میکنم این کار بد میکنم. ممکنه دیگران به من کم و زیاد دستور میدن، خانومم میگه این کارو بکن نکن، رفیقم میگه نه نمیدونم، شیطان حتی میگه این کارو نکن یا بکن. آخرش اختیار با خودمه، گردن کسی نیندازه. خودم دارم آینده خودم رو ترسیم میکنم. الان من اینایی که کربلا رفتن با اونایی که نرفتن، با اونایی که رفتن تا شب عاشورا برگشتن، دقیقاً هر چی نگاه میکنید میبینید تمام خودشون دارن میسازن زندگی خودشون. و یه همچین مباحث ممکن برای ما هم اتفاق بیفته. دوران جنگ همین بود دیگه.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله.